سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. به اینکه در آغاز این برنامه خبرها را مرور کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و آن را خروج شرم‌آور عنوان کرد. بر اساس گزارش فاکس نیوز، ترامپ روز جمعه در فورت براگ ایالت کارولینای شمالی گفت یادتان هست که چگونه تمام تجهیزات نظامی را آنجا رها کردند. ما چنین کاری نمی کردیم، قرار بود با عزت و احترام خارج شویم، اما طوری به نظر می رسید که در حال فرار هستیم. نیروهای آمریکایی در روزهای پایانی ماه آگوست سال 2021 پس از آن افغانستان را ترک کردند که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین طالبان کنترل کابل را به دست گرفتند. در آن زمان روند خروج نیروها با بی‌نظمی و هرج و مرج همراه بود و در پی انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل دست کم 13 سرباز آمریکایی و ده‌ها شهروند افغان جان باختند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که نمی‌داند که چرا طیاره‌های جت جنگی آمریکا هم در افغانستان رها شدند در حالی که انتقال آنها مشکل نبود. جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. مقامات طالبان و ایران در مورد تقویت روابط حمل و نقل و مواصلاتی و حل مشکلات در این زمینه ها گفتگو کردند. سید علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران و عبدالسلام حیدری معاون وزیر ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در دیدارشان در کابل روی این موضوع بحث کردند. سفارت ایران در کابل امروز این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. مقام های طالبان از ایران خواستند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز یا گذرگاه‌ها را کاهش دهد. مقامات طالبان ایران را شریک اصلی تجاری خود نامیدند و این در حالی است که حدود 4 ماه است که تمام مسیرهای تجاری افغانستان با پاکستان بسته است. در نتیجه لغزش زمین در کاپیسا ولایت مرکزی افغانستان 4 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد پلیس محلی طالبان صبح شنبه خبر داد. با گزارش رسانه‌های داخلی این رویداد شب گذشته در منطقه شخهی در نزدیکی مرکز ولایت کاپیسا رخ داده است. فرمانده امنیت حکومت طالبان در کاپیسا در اعلامیه این رویداد را تایید کرده است. در نتیجه این رویداد یک خانه نیز فرو ریخته است. افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر حوادث طبیعی از جمله لغزش زمین، زلزله و سیلاب‌های ناگهانی بسیار آسیب پذیر است، بخصوص در مناطق کوهستانی که خانه‌ها اغلب در دامنه‌های ناپایدار ساخته می‌شوند. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیتش بر عهده بگیرد و امروز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا باید گام بردارد و مسئولیت خود را به عهده بگیرد و تاکید کرد که باید یک چتر اروپایی ایجاد شود که کنترل فضا، اطلاعات استخباراتی و ظرفیت حملات عمیق را در بر داشته باشد. در همین کنفرانس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفت که آمریکا و اروپا به یک دیگر پیوند خوردند. روبیو افزود که عمل کردن مشترک با اروپا به بازسازی یک سیاست خارجی سالم کمک خواهد کرد. کنفرانس سه روزه امنیتی مونیخ روز جمعه با سخنرانی فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی گشایش یافت که صدها رهبر اروپایی، قانونگذاران و مقامات امنیتی در آن شرکت دارند. و امروز 14 فوریه روز جهانی عشاق است. این روز که به نام ولنتاین مشهور است در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگزاری و تجلیل آن ممنوع است. حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبت ها را زیر نام فرهنگ غربی ممنوع کردند. با این حال برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیه دادن گل و یادبودهای کوچک احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز میکنند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر رشته‌های مهم این مجله خبری. نمایندگان نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان بر اهمیت رادیو در امر اطلاع رسانی و آموزش تاکید کرده، اما برخی خبرنگاران رادیویی از محدودیت‌های طالبان بر کارشان شاکی‌اند.
فعالیت های ما بیشتر در داخل رسانه محدود شده که این موضوع باعث شد نتوانم که گزارش های میدانی تهیه بکنم در رابطه با مسائل زنان.
امروز روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ است. اینکه در جریان کنفرانس چی میگذرد از خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در مونیخ خواهیم شنید.
آقای روبیو بسیار به مشترکات فرهنگی دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرد و گفت ترجیح ایالات متحده این هست که این هماهنگی رو با اروپا داشته باشه.
و از باشندگان تخار هم خواهیم شنید که چگونه در زمستان برف را برای استفاده در فصل گرما ذخیره میکنند.
داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنند، پلاستیک استفاده میکنند، باز او را برف هم میندازند، کوت میکنند.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که رادیو همچنان یک وسیله مهم برای اطلاع رسانی و آموزش در این کشور است. این نهاد به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو گفته که رادیو می تواند به مناطق برسد که دیگر رسانه ها توان پوشش آن مناطق را ندارند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر رادیوهای این کشور به سطح بی سابقه افزایش یافته است. شماری از کارمندان رادیو در نقاط مختلف افغانستان میگویند با وجود محدودیت های شدید به کار رسانه ایشان ادامه می دهند. بیشتر از همکارم می شنویم.
در حالی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان گزارش های پیوسته از افزایش محدودیت بر رسانه های آزاد و خبرنگاران منتشر شده است، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که رادیو همچنان وسیله مهمی برای اطلاع رسانی و آموزش در این کشور است. این نهاد روز جمعه 13 فوریه به مناسبت روز جهانی رادیو در شبکه ایکس نوشته که رادیو میتواند به مناطق برسد که دیگر رسانه ها توان پوشش آن مناطق را ندارند. اتحادیه اروپا بر حمایت از رسانه های مستقل، آگاه و آموزشی تأکید کرده تا مردم به ویژه زنان و دختران افغان به اطلاعات موثق و برنامه های آموزشی دسترسی داشته باشند. در همین حال ریچارد لنسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تأکید کرده که رسانه های آزاد و مستقل برای آینده افغانستان ضروری است. او در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود به مناسبت روز جهانی رادیو در 13 فوریه نوشته که رادیو در وصل کردن جامعه و ارائه معلومات به افراد آسیب‌پذیر نقش اساسی دارد. روز جمعه 13 فوریه روز جهانی رادیو بود. مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر رادیوهای این کشور به میزان بی سابقه افزایش یافته است. این نهاد به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر خبرنامه گفته که در یک سال گذشته شمار از رادیوها در افغانستان تهدید و بمزدود شدند و شمار از خبرنگاران رادیو احضار، بازداشت و یا زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغان همچنین گفته که طالبان حاکم در افغانستان به جای قانون رسانه های مگانی از طریق فرامین و دستورات اجرایی محدودیت هایی را بر رسانه ها وضع کردند. در همین حال شماری از کارمندان رادیو در نقاط مختلف افغانستان میگویند که با وجود محدودیت های شدید با کار رسانه ایشان ادامه میدهند. خبرنگار یکی از رادیوهای اف ام در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش نشر شود با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت و ای میگوید با وجود اینکه محدودیت ها بر کار ما و به طور کلی بر آزادی بیان روز بر روز افزایش مییابد و کار رسانه ای ما را به شدت آسیب زده است، اما ما تلاش میکنیم رسالت رسانه ای خود را انجام دهیم، هموطنان خود را از واقعیت ها آگاه سازیم و صدای مردم را به گوش مقام ها و جامعه جهانی برسانیم. مروه احمدی که دیگر از کارمندان یکی از رادیوهای محلی اف ام در افغانستان به رادیو آزادی گفت
فعالیت های ما بیشتر در داخل رسانه محدود شده که این موضوع باعث شد نتوانم که گزارش های میدانی تهیه بکنم در رابطه با مسائل زنان. همچنان تمرکز ما بیشتر روی موضوعات مهم از جمله موضوعات مربوط به زنان و این محدودیت ها باعث شد که کار رسانه ای از یک فعالیت فعال و از یک فعالیت میدانی به یک فعالیت محدود و مقید در داخل رسانه در چهار چوکات رسانه تبدیل شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان گزارش‌های از وضع محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران منتشر شده است. هرچند طالبان بارها اعلام کردند که مطابق به قوانین اسلامی با آزادی بیان متحد هستند. خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان به تازگی گفته رسانه ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان به 40 رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به 228 رسیده است. اما بر اساس یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان در 4 سال گذشته دست کم 24 فرمان محدود کننده فعالیت‌های رسانه‌ها صادر شده است که فعالیت رادیوها را مستقیما متاثر ساخته است. ممنوعیت کار زنان، عدم اجازه پخش صدای زنان و ایجاد موانع برای تمدید مجوز فعالیت رادیوها از جمله این موارد است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، امروز دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ است، کنفرانسی که سران ده ها کشور در آن روی موضوعات مهم جهان بحث می کنند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی چندین خبرنگار را برای پوشش این رویداد مهم جهانی به شهر مونیخ یا مونشن جرمنی فرستاده. در روز دوم این کنفرانس با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد که او هم برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ رفته گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که در مونیخ، جایی که کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شده، چی می‌گذرد؟
بله، البته من در این لحظه که با شما صحبت میکنم در یک تجمع چند هزار نفری ایرانیان شرکت کردم که همی آن طرفتر از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ. اما در خود کنفرانس امروز در دومین روز مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده صحبت کرد و اون چه که پیشبینی هم میشد صحبت کرد درباره اینکه دنیا دنیای تازه است، به نوعی بازتاب دهنده همون چیزی که صدر اعظم آلمان هم دیروز در این کنفرانس گفت که نظم بین الملل نظم تازه است. اما اینکه چگونه آمریکا و متحدان اروپایی خودش میتونن این نظم جدید رو با هم دیگه هماهنگ کنن و پیش ببرن مسئله است. آقای روبیو بسیار به مشترکات فرهنگی دو سوی اقیانوس اطلس اشاره کرد و گفت ترجیح ایالات متحده این هست که این هماهنگی رو با اروپا داشته باشه و در این نظم جدید هم راه و هم سنگر باشن به نوعی. اما اینکه چگونه میخواد این اتفاق بیفته حالا مسئله پیش روی دو طرف هست و درباره اون در کنفرانس امنیتی مونیخ هم در پنل‌های متفاوتی که اینجا برگزار شد درباره اون صحبت شد. به دلیل اینکه دنیای امروز ما با چالش‌های بیشماری روبروست، از جمله مسائلی که داریم جنگ اوکراین هست، در خاورمیانه بحران‌های متنوعی هست، از کمک‌های بشر دوستانه هست، بحران محیط زیست هست، از این جهت هست که این کنفرانس امنیتی مونیخ یه فضای غیر رسمی است برای دیدار سیاستمداران رو با اهمیت تر میکنه.
انتظارات از این نشست چی است؟
همونطور که گفتم کنفرانس امنیتی مونیخ نتیجه خاصی که نداره. در این کنفرانس بیشتر این فضای غیر رسمی مهیا میشه برای طرفین برای دیدار با یکدیگر، رایزنی، تبادل نظر و گفتگوی با یکدیگر. در نتیجه پیش بینی نمیشه که یک نتیجه خاصی از این کنفرانس بیرون بیاد، بلکه این فضایی که مهیا میکنه مهم هست و به نظر میاد این فضا دست کم میانه ایالات متحده آمریکا و متحدانش برقرار شده در این کنفرانس. و البته مثلا آقای روبیو دیداری هم با همتای چینی خودش داره که چالش‌های بیشتری رو واشنگتن با پکن داره و این فضا رو برای دو طرف مهیا میکنه.
در آغاز صحبت‌هایتون هم شما اشاره داشتین که دورتر از این نشست یا چند در چند قدمی نشست اعتراضاتی هم از سوی ایرانی‌ها صورت گرفته میشه. در مورد اعتراضات بگین و هدف اعتراضات چیست؟
بله، امروز حرکت اعتراضی که در مونیخ هست همراستاست با اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا داره میفته. از صبح امروز از استرالیا آغاز شده و تا آمریکا تا لس آنجلس ادامه خواهد داشت. هزاران ایرانی که به خیابان آمدند پس از سرکوب مرگبار اعتراضات در ایران در ماه گذشته که حالا میخوان صدای مردم ایران رو به جهان برسونن و خصوصا که به خاطر تحلیل کشورهای مختلف خصوصا کشورهای غربی از معترضان ایرانی هستند.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که از شهر مونیخ محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ گزارش می‌داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماری از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند که طالبان اجازه شرکت و عرضه محصولاتشان در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان در کابل را ندادند. این زنان که از ولایات مختلف و کابل آمدند میگویند که از قبل برای هر غرفه مبلغ 6000 افغانی پرداختند، اما با گذشت چندین روز از افتتاح نمایشگاه هنوز اجازه ورود نیافتند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دلو در کابل افتتاح شده تا 27 دلو ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشه.
از اینکه قدر ما از راه دور مصرف کرده آمدیم و اینجا پول پرداخت کردیم اصلا در نظرشان نمیآید.
یک زن تجارت پیشه از ولایت تخار میگوید که برای عرضه و فروش محصولاتش در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به کابل آمده، اما طالبان به او اجازه ورود به نمایشگاه را ندادند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود، روز شنبه 25 دل و به رادیو آزادی گفت کسی پاسخگو نیست و پول پرداخت شده برای غرفه ها دوباره به آنان پرداخت نشده است.
صنایع دستی از مواد خوراکی است. از ما اومدیم از نزدیک گپ زدیم و مبلغ هر غرفه ما دو غرفه گرفتیم 6000 12000 از ما پول اخذ کردن، اما حال هیچ کس حاضر به جواب دادن و واپس کردن پول ما ندارن و حتی اجازه نمیدن که ما در داخل نمایشگاه برویم محصولاتی که آوردیم به فروش برسانیم.
برخی از این زنان تجارت پیشه میگویند که بسیاری از تولید کنندگان صنایع دستی و مواد خوراکی برای معرفی و فروش محصولاتشون به این فرصت ها وابستند و محروم شدن از نمایشگاه ضربه مستقیم به فعالیت اقتصادیشان وارد میکند. یکی از آنان در کابل که و هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، افزود که نبود زنان میتواند باعث شود خانواده ها نیز در این نمایشگاه شرکت نکنند.
فعلا خود غرفه دارم ولی برای خود محرم است. مفکر میکنم در نمایشگاه اگر خانمه نباشن، حتی هیچ کس اگر فامیلی را اجازه نده هیچ کس در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنه و این نمایشگاه کلا به نقص تمام صنایع دستی و تمام شرکت ها میباشد.
تلاش کردیم نظر عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد نگرانی زنان تجارت پیشه بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان به هدف معرفی ظرفیت و توانایی در بخش ساختمان، جذب سرمایه گذاری ها، تقویت روابط میان سکتور خصوصی، دولت و نهادهای بین المللی و فراهمسازی زمینه گفتگو و توسعه بازار کار برگزار شده است. زنان در حال از من ورودشان به این نمایشگاه شکایت دارند که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در افتتاح آن گفت که افغانستان با ارائه سهولت‌ها و امتیازهای لازم به سرمایه گذاران آماده جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است و از تمام مردم افغانستان خواست در بازسازی کشور و گونه ای سهم بگیرند. این نمایشگاه روز پنجشنبه 23 دل در کابل افتتاح شد و تا 27 دل ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش ها در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمران و بازسازی افغانستان، تاجران و شرکت ها محصولات خود را در نزدیک به 400 غرفه برای عرضه و فروش ارائه کردند. برخی از زنان تاجر و صنعتکار افغان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های وضع شده طالبان، از جمله تاکید بر داشتن محرم، نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه که در ماه عقرب سال جاری در کابل برگزار شد اشتراک و محصولاتشان را عرضه کنند. با گفته شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان کارگاه های تولیدی لباس های افغانی، دستکار و انواع صنایع دستی در بیش از 4 سال اخیر با دلیل تجدید محدودیت ها از سوی طالبان فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه های ملی و بین المللی به دست نیاوردند و به سبب نبود بازار کسب و کارشان برکود مواجه شده است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از به دست آوردن قدرت در سال 2021 زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده است. بیشتر دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند برای پیشبرد زندگیشان و تجارت های آنلاین و تهیه صنایع دستی رو آوردند.
بیشتر از خبر.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترشی کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف تخار می گویند از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما برای تهیه یا بیاشامیدنی و حتی تهیه شیریخ استفاده می کنند. بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که از سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستان این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر میکنند و برف های پاک را در آن ذخیره میکنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته میشوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاهی پلاستیک پوشانده می‌شوند تا برف برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. مسلم یکی از باشندگان این ولایت درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف ایستاد میشه برای چندین ماه.
امیدوارید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی باشنده ولسوالی اشکمش میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بر از همه آب استفاده میکنه. یک آدم با مشکل میره از داخل کنده، از زیرش دیگه بلنده شفر است دیگه، از بالاش رفته نمیشه. بس هم بسه چهار سه سرد است دیگه، هر لرزه بگیری همه تیخچال واره گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال های برف چنین یاد میکند:
به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آبمان یخ باشه، من خودم شخصا داخلی از او کانال های برف شدم، باز اونجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردن. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه و از اینکه به صورت روانا حرکت بکنه، روانا به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقت که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت چکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحرانهای خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان به شمار می‌رود که سالانه دست کم بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. آرش همایون در این گزارش به کاربرد بی‌رویه خلیطه‌های پلاستیکی در افغانستان پرداخته.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خریطی پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا مایی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوهنتون باستون ایالات متحده آمریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد مینپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان می گوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیرگاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تا نتایج مطلق به دست نیامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونیودرماتاکس است، از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یا که از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میشه و بله ولی بعضی از یک هست ساکن میباشه و بعضی از هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایس که یا تناظر از یا شایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه داره که به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن، روی سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک از به ستاره شبه داره و در قسمت بالایی و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی زیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای زیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جنفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارت رو پرودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشون از 3 قسم از سرش کم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارت پرودا استحاله مکمل و در بعضی از یا استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایل مارت رو پرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشند. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشد که در این صنف خرچنگ آبها شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشد. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات 2 جور اشاق دارند، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشد. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر میرسد و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد میشد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا میشد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علم که حشره شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف اون بتا تغذیه میکنه و یک تعداد از از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یا که از یک جورانتن یا هم شاخ ها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یا برای جویدن، جوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یا یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یا که از ده یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن
و داره قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریتازیا نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات به واسطه می برونشی ها تنفس می کنه. اطراح زیاد توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی از یک از برای واسکشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث زیاد جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف زیاد به واسطه افتادن پوست زیاد صورت می گیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست زیاد از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملیه پارتینوجنسیس صورت می گیره که این عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید که این عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از این مراجعه به ملخ معمولی یا هم ده گراش پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکل نزیست ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم اینو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکل نزیست ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود می باشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشه. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میم راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میم راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از یک قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میم راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. و بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخش جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاه ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراکه و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع میکنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به همین ترتیب سمغ نباتات را جمع میکنه و او را چسب هم عموم زنبور تیار میکنه که در ساختن کندو از او کار میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن با آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادل داره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم از زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر امی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می خوده با ماده لسی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار بروشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از اومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرتم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از آنافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش طویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک این نوع از کیک ها هست. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، بس سوسنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکسیت می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخ ها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریوب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از جای عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکم میشه که تمام از جای معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از جای شاگردان عزیز که است جنس مذکر و مونس از جای جدا میشه و بیشتر از جای تخم گذار میشن که اکثر از جای در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعضی از جای به صورت پرازیت، بعضی شکار کننده و یک بعضی هم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از سه قسم ساخته شده: سر، سینه و شکم که سر و سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکسیاد میشه و شکم از یام نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از سه قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک اساس هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است 3 4 5 6 سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری است و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از یک از تخم مگذاره و بعضی هم چوچا می تکی صد پای کسته. البته صد پای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از یک برای انسان خطرناک و زهر می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن این حیوان هم طویل استوانی و حلقه حلقه می باشه که در سر از یک دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که گوتنه از یک کوتا و 4 حلقه داره. اشکم از حیوانات طویل می باشه، از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونات های مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم، و همچنان در زنان باز گونات های عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردند، که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه، و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از او هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است، و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از او راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه، با وجودی که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک گرده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز یاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه، و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکاندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول زود در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. باز هم راجع به منی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از غده اندوکراین افراز میشه، و مخلوطی افرازات که از اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تذکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونس شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت داشتیم که در زنها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه، که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن، که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الی 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی میباشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها، یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدان خاتمه میکنه، برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه، از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه، که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه، که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه، و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج برآورد میشه که به نام حیث هم مادت محور هم سلوشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیث در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیث تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیث واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف می باشه که بعد از تخمگذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا هم استروشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خوب و همچنان با میدوران حیض خوش نشدیم. حال میام راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه تا که می اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که اینال می آیم امی ممانعت ها را به خانش می گیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس می باشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین رفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها می گرده و مانع دیگرش می باشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع اسپرم ها می شه و مانع دیگر از عبارت است که بعض اوقات تولید اسپرم ها مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه و همچنان ممانع دیگر ازی به این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک به نام فریتلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه این اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه که تخمه القاش از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم واقع وقت واقع میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت تایم داشته باشیم که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا همجور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم که از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 47 دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که در همین جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه و با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت از گود برنامه جنین هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غشت دادن تکمیل میشه و زن حمله گفته میشه که حجرات خون امروی همجنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امنیون احاطه میشه و امنیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخم شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه دان و جورای هم پلاسانتا در امی شکل که در کتاب ترنامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگهای خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها با همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت هم میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته 13 باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند سه چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هجدهم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتری میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای می طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالغ و رسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن لازمی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشم های طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد همبرت صحبت هم داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که امی قطع شه و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباض ساخت میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.